بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحثمون در صحیح ابی ولاد بود. مرحوم شیخ بیان فرمودن که برای اثبات ملاک زمان به قیمت یوم الزمان به دو فقره از این روایت تمسک شده و استشهاد کردن به این دو فقره، که اگر خاطر شریف دوستان باشه، فقره ای که می فرمود نعم قیمت و بقلن یوم خالفته، و فقره ای که فرمود او یعطی صاحب البقل به شهودن یشهدون که ان قیمت البقل یوم اکتدی کذا و کذا. خب، همونطور که مستحضرید، تا پایان این بخش از کتاب که در واقع در تقسیم بندی مباحث کتاب میشه تا سر شروط متعاقده، مرحوم شیخ از این روایت مفصل در واقع استفاده میکنه برای بیان نکات دقیقی در باب زمان، که خب بعد از اینکه محل استشهاد رو ایشون نشون داد، از اینجا به بعد رو در باب اشکالاتی که ممکنه به محل استشهاد به این روایت در واقع وارد بشه رو مطرح میکنن و پاسخ میدن. بعد از اون از این روایت استفاده میکنن برای خدمت شما عرض شود قول به زمان به علل قیام، و اون رو رد میکنن و در واقع چند تا اشکال به اون وارد میکنن که این اشکالات رو مفصلنشون خدمت شما عرض شود که رد میکنه. و در واقع تا آخر، همونطور که عرض کردم، تا آخر این بخش مربوط به زمان قیمی بالقیمه هستش که مرحوم شیخ مفصلا این کار رو انجام میده. خب، علی ای حال، بحث امروزمون در باب اشکالی است که خود ایشون به استدلال به صحیحه برای اعتبار قیمت یوم الزمان کردن. ایشون اشکال میکنن که ممکنه اون چیزی که ما از روایت استظهار کردیم در واقع محل اشکال باشه، از این جهت که شاید علت این که تعبیر به یوم المخالفه شده این حمله بر مورد غالب باشه، از این جهت که معمولا در مدت 15 روز قیمت بقل اختلاف پیدا نمیکنه، و علتی هم که تعبیر به یوم المخالفت شده در واقع دفع توهمی است که ممکنه صاحب بقل داشته باشه که ملاک به قیمت اون روزی است که بقل رو خریده، ولی اون که حتی بعد از اینکه قیمت بقل بعد از اینکه این بنده خدا خریده پایین هم بیاد، بعد ملاک زمان به قیمت خریده بقل باشه. خب نه، اینجا تعبیر یوم المخالفه بله رد این توهمه، اما اینطور هم نیست که ملاک در واقع برای زمان قیمت یوم الزمان باشه. خب، همینو بخونیم، بعد مرحوم شیخ برای این احتمال معیداتی میارن، ولی خب این احتمال رو آخر سرشون در واقع کنار میزن. نعم یمکن ان یوهن ما استظهرناه من الصحیحه، ممکنه که در واقع ضعیف کنه آن چیزی رو که ما استظهار کردیم از صحیحه، به انه که لا یبعد. خب چگونه میخواد این در واقع استظهار ما رو ضعیف بکنه؟ به انه لا یبعد ان یکون مبنا الحکم فی الروایه علی ما هو الغالب، بعید نیستش که مبنای حکم در این روایت بر آن چیزی باشد که غالبی است در مثل مورد روایت، از این که اختلاف قیمت بقل در مدت 15 روز وجود ندارد. یعنی اینطور نیستش که تو 15 روز معمولا قیمت تغییر کنه. لذا و یکون سر فی تعبیر یوم المخالفه، رازی که سبب شده که تعبیر به یوم مخالفت بشه، دفع ما رو به ما یتوهمه، رد کردن آن چیزی است که ممکنه توهم بکنه امثال صاحب بغل از عوام که ملاک ان العبرت به قیمت مشترا به البغل، ملاک به اون قیمتی است که بغل رو خریده، و این نقص بعد از ذلك، ولی اون که قیمتش بعد از این مدت هم پایین بیاد. لانه خسره المبلغ الذي اشترى به البغله، لانه خسره المبلغ الذي اشترى به البغله. خدمت شما عرض بشود که این لانه تعلیل این است که چرا عبرت رو به قیمت یوم اشترا بخواد در نظر بگیره، چون لأنه هوش میخوره به کسی که تلف کنن، لأن المطلفه خسره، خسارت زده است به مالک اون مبلغی را که اشترا، مالک به اون مبلغ اون بغله رو، لذا توهم میشه که باید قیمت یوم اشترا باشه. و یعیده التعبیر عن یوم المخالفه فی ذیل الروایه به یوم الاکتراف، فان فیه اشعارا به عدم عنایت المتکلم به یوم المخالفه من حیث انه یوم المخالفه. مرحوم شیخ میگه معید این مطلب که ما عرض کردیم که در واقع اینجا اعتبار به قیمت یوم زمان نیست و حمله بر مورد غالب شده در روایت، و غالبا در اینجا به نحویه که در این مدت مثلا 15 روزه اختلاف قیمتی وجود نداره، اینها میگه معید این مطلب تعبیری است که در زیر روایت امام علیه السلام فرموده، به جای اینکه تعبیر به یوم مخالفت بکنن تعبیر به یوم اکتراع کردن. این تعبیر به یوم اکترا اشعار به اینه که متکلم امام علیه السلام به یوم مخالفت از اون حیث که یوم مخالفته در واقع توجه نداشته، یعنی برای امام علیه السلام یوم مخالفت به ماه و یوم مخالفت مد نظر نبوده، یوم مخالفت از اون جهت که در واقع حمله بر مورد غالب می شود مد نظر بوده. لذا اگر ملاک روی این مسئله بر حمله بر مورد غالب رفت، دیگه ملاک زمان روی یوم زمان نخواهد بود، بلکه به قیمت یوم تلف خواهد شد. یعیده التعبیر، التعبیر عن یوم المخالفه فی ذیل الروایه به یوم الاکتراء، تعبیر کرده است به جای یوم مخالفت در ذیل روایت به یوم اکتراء، فان فیه در این تعبیر اشعارن به عدم، در واقع در این تعبیر یوم اکترا یک اشعاری است، یک اشاره است، یک در واقع کنایه است به این که متکلم توجه ندارد به یوم مخالفت از حیث یوم مخالفت بودنش، من حیث انه یوم المخالفه. الا ان یقال، الا ان یقال، مرحوم شیخ میخواد بفهمد که ممکنه این معید در واقع زیر سوال بره، معیدی که اینجا در واقع عرض کردیم تعبیر به یوم اکترا به چه جهت؟ ممکنه اینطور گفته بشه که علت این که تعبیر به یوم اکترا گفته شده و شده در حالی که منات یوم مخالفت بوده، در واقع صرفاً برای بیان یک تنبیه و آگاهی بر این مسئله است که چون در زمان اکترا اقامه شهود بر قیمت راحت تره، تعبیر به یوم اکترا کرده، چون معمولا در یوم اکترا اون جنسی که در واقع میخواد اکترا بشه، اجاره بشه، غالبا در مرعا و مسمع در واقع ناس مردمه، مردم میبینن و سایر کسانی که اونجا هستن، اونهایی که دارن کرایه میدن، اونهایی که دارن کرایه میگیرن، اونا میبینن، بالاخره میتونن شهادت بدن که در واقع اون تعبیر امام که فرمود که خدمت شما عرضم که او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل یومکتری کذا و کذا، اشاره به همین مطلب داره. علت این که امام فرمودن در باب شهادت باید بره شهادت بده اون شهود
که در روز اکتراع قیمت این بوده است به جهت اینه که این تعبیر یوم اکتراع شده، که این شهادت در واقع آسان بشه و سهل بشه. خب الا ان یقال که ان الوجه فی التعبیر به یوم الاکتراع مع کون المناط یوم المخالفه هو تنبیه علی سهولت اقامت الشهود علی قیمته فی زمان الاکتراع. وجه در تعبیر به یوم اکتراع در حالی که منات یوم المخالفه هستش، آگاهی دادن بر آسان بودن اقامه شهود بر قیمت اون بقل هست در زمان اکترا. چرا؟ لکون البقل فیه غالبا به مشهد من الناس و جماعت من المکارین، به خاطر اینکه بقل در روز اکترا غالبا در جلوی روی مردمه، به مشهد من الناس، قابل شهود بر اونها و جماعتی از مکارین، کسانی که کرای دهنده هستن. به خلاف زمان المخالفه، زمان مخالفت این زمان قصب، من حیث انه زمان المخالفه، در زمان مخالفت و قصب در همین مورد روایت آیا واقعا شهودی بودن که اون شخص رو در حال مخالفت و قصب مشاهده کرده باشن؟ قطعا نه. لذا فتغییر و تعبیر لیس لعدم العبرت به زمان المخالفه، علت این که امام تعبیر رو متفاوت کردن در ذیل و فرمودن یوم الاکتراء، هدفشون این نبوده که بخوان با یوم المخالفه ای که خودشون فرمودن مخالفت بکنن و اون رو ملاک ندونن. فتغییر و تعبیر لیس به خاطر عدم عبرت به زمان مخالفت، بل للتنبیه علی سهولت معرفت القیمه بالبینه کالیمین، به خاطر اینکه آگاهی بدن بر اینکه چطور میشه در واقع قیمت رو شناخت و راه آسانتر رو برای شناخت قیمت به طرف مقابل یاد بدن به واسطه بیانه. خب لذا میفهمد لتنبیه بر آسانی شناخت قیمت به واسطه بیانه مثل یمین. خب در یمین راحته، طرف قسم میخوره و قیمت ثابت میشه و آشنا میشه و معرفت پیدا میکنیم بهش. اما اونجایی که بیانه بخواد مطرح باشه، واقعا بیانه اگر ملاکش روی زمان مخالفت بخواد باشه، خیلی کار سخت میشه. لذا میخواد تنبیه بده علی سهولت معرفت القیمه بالبینه کالیمین. خب سهولت معرفت قیمت در مقابل چی؟ فی مقابل قول سائل که فرمود و من یعرف و ذالکه، چه کسی این قیمت رو باید در واقع بداند؟ که امام میفرماد اون کسانی که در یوم الاکتراء شاهد بودن. فتعمل، این فتعمل شیخ شاید اشاره به این مطلب داره که در فرض روایت یوم المخالفه با یوم الاکتراء متحدن، چون آقای ابی ولاد در مورد این اجاره به واسطه خروجش از کوفه موقعی که مخالفت کرده، این زمان مخالفت با زمان اکترا از لحاظ عرفی تفاوت عمده‌ای به حساب نمیاد توش، لذا از این جهت تفاوتی در سهولت اقامه شهود برای در واقع این مسئله وجود نداره. لذا تفاوتی نداره بگیم یوم المخالفه یا یوم الاکترا. به تعبیر دیگه اگر یوم الاکترا یا یوم المخالفه متحد بودن، کما که در مثال احتمال این مسئله خیلی بالاست، دیگه از جهت سهولت و آسانی آوردن شاهد برای قیمت میان یوم الاکترا و یوم خدمت شما عرض شود که مخالفه تفاوتی این جهت نیست، هر دو در یک جهت و یک ثانی هستن. و یعیده ایزن و معید میشود این وحن را، این هوش میخوره به همین وحنی که صفحه قبل خوندیم، ممکن ان یوحنا ما استظهرناه، این وحن باز هم ممکنه معید داشته باشه که چه چیزی را اثبات بکنه؟ اثبات بکنه که ملاک قیمت یوم الزمان نیست، بلکه ملاک قیمت یوم التلف است. یه تعبیری امام علیه السلام توی روایت دارن، اون میتونه باز معید این وهم باشه. خب تعبیر چیست؟ حالا متن رو بخونیم تا استفاده از این مشخص بشه. میفرماد یعیده ایزن، معید این وهم، این قول امام علیه السلام هست، فیما بعد در ادامه روایت فی جواب قول سائل که من یعرف و ذالک، یه سائل پرسید که چه کسی در واقع قیمت رو باید شناسایی کنه، قال انت و هو، تو و او، دو طرف معامله، اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزم، یا باید قسم بخوره هو و او، آقای مالک، مالک بقر، بر قیمت، اگر قسم بخوره فیلزم که لازمه تو اون قیمت رو پرداخت بکنه. اما فان رد علی یمین علیک، اگر که قسم رو بر تو رد کرد، قسم نخورد، فحلفت، تو قسم خوردی، علی القیمه، لازمه که او در واقع اون قیمت رو او بپذیره و تو هم باید اون قیمت رو پرداخت بکنی. خب او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون علی ان قیمت البغل یا مکتاری کذا و کذا فیلزم که الاخر، یا اینکه صاحب بغل یه شاهدانی رو بیاره که قیمت بغل در روزی که کرایه داده اینقدر بوده، که در اون صورت فیلزم که اون قیمت رو پرداخت بکنی. خب مرحوم شیخ اینجا از این فقره میخواد استفاده کنه، میگه اگر که ملاک به خصوص در مسئله ما ملاک یوم المخالفه بود و نه یوم التلف، هیچ وجهی نداشت که قول مالک در واقع مقدم بشه، در حالی که قول مالک مخالف اصله، چون اصل براءت ذمه آقای ابی ولاده، اصل اینه که او نسبت به هر آنچه قیمت زائد که محسوب میشه براءت ذمه داره. خب با وجود این که در اینجا اصل براءت ذمه ابی ولاد نسبت به اون قیمت زیاده هست، اما امام اول میفرماد که مالک باید قسم بخوره، در حالی که ما به ما یاد دادن که الیمینو علی المنکر والبینتو علی المدعی، مدعی زیاده قیمت مالکه، منکر زیاده قیمت آقای ابی ولاده. قاعدش اینه که اول ابی ولاد باید قسم بخوره بعد مالک، در حالی که امام علیه السلام در فرض روایت در پاسخ من یعرف و ذالک فرمود چی؟ انت و هو، اما ان یحلف هو، او اول قسم بخوره. خب بعد میفرماید که اگر که قسم نخورد اینا، بعد اگر خدمت شما عرض شود که نخواست قسم بخوره، او یعطی صاحب البغله به شهود، شاهد بیاره. خب اینم باز دور محل اشکاله، چرا؟ چون کسی که اگر قرار باشه قول مالک پذیرفته بشه، فرض کنید قول مالک، خدمت شما عرض شود که پذیرفته بشه، فرض کنید قول مالک موافق است نه مخالف است، باز اینجا مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون اگر قرار بود قول مالک پذیرفته بشه، دیگه جای بیانه نبود، چون کسی که قولش پذیرفته میشه و موافق اصله باید قسم بخوره، اونی که بیانه باید بیاره و بیانش در واقع ثابت کننده مدعاش باشه، او آدمیه که مدعیه. پس اینجا از هر دو جهت نشون دهنده این مسئله است که در ملاک نمیتونه یوم المخالفه باشه، ملاک چیز دیگری است و اون یوم التلف است، چون ما در باب یوم القصب در کتاب القصب به ما اینطور یاد داده، گفتن که در کتاب القصد در یوم القصد طبق قاعده باید عمل بشه، الیمین علی المنکر و البینات و علی المدعی، هر دوتای اینها توی فرض روایت و در پاسخ من یعرف و ذالک زیر سوال رفته، نقص شده. پس این نشون میده ملاک یوم القصد یا یوم المخالفه نمیتونه باشه، ملاک یوم التلف است. اگه میخواست یوم القصد باشه، باید اول ابی ولاد قسم میخورد. میفرماید که فن العبرت لو کان به خصوص یوم المخالفه، اگر که ملاک در واقع به خصوص یوم مخالفت بود، لم یکن وجه لکون القول قول المالک ما کونه مخالفا للاصل، هیچ وجهی نبود که بگیم قولی که پذیرفته میشود قول مالک است، در حالی که او مخالف اصله. خب از چیز؟ از براعت ذمه ابی ولاد نسبت به اون قیمت زیادی است که مالک ادعا میکنه. این از این جهت. فقره دوم هم اشکال داره. ثم لا وجه لقبول بینته. برفرضم اگر میخواست مالک اینجا بیانه بیاره، هیچ وجهی برای قبول بیانش نیست که فرمود او یعطی صاحب البن، لان من کان القول قولهو، کسی که قرار باشه قولش پذیرفته شود، مع الیمین، اینجا در واقع یه ابرو باز کنید بعد نوشته بشه مع الیمین، یعنی من کان قولهو، من کان القول قولهو، مع الیمین فالبینت و بینت و صاحبه. اگر قرار باشه که در فقره اول قول او با قسم پذیرفته بشه، دیگه لازم نیست بیانه بیاره. بیانه رو باید کی بیاره؟ صاحبهی، او طرف مقابل باید بیاره که ابی ولاد باشه. لذا همه اینها شاهد بر این ادعاست که یوم المخالفه نمیتونه ملاک باشه، چون در یوم المخالفه که در اینجا در واقع مقصود همون یوم القصبه است، ما در کتاب القصد به همون یاد دادن در اختلاف قیمت در یوم القصد، الیمین و علی المنکر و البینات و علی المدعی. این قاعده در اینجا رعایت نشده در مورد روایت، فتحصل که اصلا ملاک یوم المخالفه نیست، ملاک چیز دیگه. خب مرحوم صاحب جواهر اینجا به حیث و بیس افتاده، برای اینکه این روایت رو از مخالفت با قواعد کتاب القضا نجات بده. ما در کتاب القضا همچنان که عرض کردم میگیم علی امین و علی المنکر و البینت و علی المدعی، روایت داره خلاف اون رو میگه. مرحوم صاحب جواهر معتقده که این قسم و حلفی که اینجا مطرحه غیر از اون حلف اصطلاحی است که وجود داره. این قسم اینجا در واقع مقصود از اون قسم متعارفی است که خدمت شما عرض بشود که اون کسی که باید قسم بخوره رضایت میده به اون و تصدیق میکنه که مثلا این حق منه، بدون اصلا اساسا محاکمه و دعوا و نزاعی. خب معایده این معنا چیه؟ معایده این معنا تعبیر امامه. امام اول قسم رو میبره روی اون شخص مالک، بعد میگه مثلا اگر قسم نخورد قاصب قسم بخوره. خب چرا همچین فرمایش امام داره؟ به خاطر اینکه مالک نسبت به قیمت بغل خودش آگاه داره، پس انگار این قسم حق اوست از همون ابتدا، پس این قسم رو نباید برد در باب نزاع و محاکمه بین دو نفر. این قسم حمله بر قسم های متعارفه، از باب اینکه طرف به واسطه این قسم تصدیق میکنه که این حق اینجا وجود داره و او باید این قیمت رو اعلام کنه که طرف مقابلش اون قیمت رو پرداخت بکنه، وگرنه اگه بخوایم حمله بر قسم های اصطلاحی بکنیم کار خراب میشه. مرحوم شیخ میگه این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. شما چطور این قسم رو اینطور تعریف میکنی و معنا میکنی؟ به نظر میرسه که این قسم دقیقا همان قسمی است که در کتاب القضا مطرح، الیمین و علی المنکر و البینت و علی المدعی. و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضا بهی المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمته خلاف الظاهر. خب میگه میفرماید که این که ما حمل کنیم قسم را در اینجا بر حلفی که متعارف است که الذی یرضا بها، راضی است به این قسم، المحلوف له، المحلوف له مقصود همون ابو ولاد است، ابی ولاد است. خب خود آقای ابی ولاد هم راضیه، چون اگر ناراضی بود به امام عرض میکرد که خود چرا من اول قسم نخورم؟ خب من اینجا منکرم، او مدعیه، او باید بیانه بیاره، ولی او هم ساکت شده، هیچی نگفته و یصدقه، تصدیقم میکنه. آقای ابی ولاد ضمیر یصدقه مستطیرش میخوره، مستطیرش میخوره به المحلوف له. خب تصدیق میکند امام را فیه در این حلف، من دون محاکمته، بدون اینکه اصلا بخواد در واقع نزاع کنه با امام، این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر است. خب بعد آقای شیخ از عبارت امام معیدم برای این تفسیر میاره، میگه همچین تفسیر بی دلیلی هم البته نیست، البته خلاف ظاهره، میفهمد و تعبیر و بردهی الیمین علی الغاصب من جهت ان المالک اعرف و به قیمت بغلهی فکعن الحلف حق له ابتداء. میفهمد اگر اینطور معنا خواستیم بکنیم، تعبیر به رد یمین بر غاصب، این که امام داره قسم رو بعد از اینکه اون مالک قسم نخورد به قاصب برمیگرداند، از چه جهتی است؟ از جهت این است که اول رفت سمت مالک به جهت اینه که مالک نسبت به قیمت بغل آشناتر است. من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغل، فکأن الحلف حق له، یه حقی است برای مالک ابتدا، از همون ابتدا یه حقی برای او بوده. شیخ میفرماید این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر است. خب خب مرحوم شیخ اینجا میفرماید که اگر خواستیم روایت رو بر یوم تلف هم بکنیم، این مشکل ها رو نخواهیم داشت. لذا میفرماید هاذا به خلاف ما لاعتبرنا یوم تلف، این برخلاف این است که ما بخوایم یوم تلف رو معتبر بدانیم. چرا؟ چون هر دو فرض روایت و هر دو پاسخ امام قابل تصحیح و توجیهه. به چه بیان و توضیح؟ به این توضیح و بیان که ما اینطور بگیم اختلاف مکاری و ابی ولاد در قیمت بغل چند تا حالت میتونه داشته باشه که مرحوم شیخ اینجا میگن که سه حالت میتونه داشته باشه. از این سه حالت روایت دو حالتش رو بیان کرده، حالت سوم رو ما وضعیتش رو از در واقع حکم حالت اول میفهمیم، چون حالت سوم عکس حالت اول. خب حالات رو بگیم بعد روایت رو تطبیق بدیم به این حالات. اختلاف مکاری و ابی ولاد، یه بار اینطور میشه فرض بشه که اینها نسبت به قیمت بغل در روز مخالفت و قصد اتفاق دارن. مثلا فرض کنید که اتفاق دارن که قیمت بغل در روز مخالفت 100 درهمه مثلا. آیا ابی ولاد ادعاش اینه که نه، در روز تلف، فرض کنید که ملاک رفت روز تلف دیگه، یعنی قیمت یوم تلف باید پرداخت بشه. فرض بفرمایید ملاک رفت روی قیمت یوم التلف و ما روایت رو میخواییم با یوم التلف معنا کنیم. اگر بخواییم با یوم التلف معنا بکنیم، اختلاف مکاری و آقای ابی ولاد سه حالت پیدا میکنه. از این سه حالت، حالت اول و دوم قابل استیاد از متن، حالت سوم حکمش جداگونه فهمیده میشه. حالا ما داریم حالت اول رو توضیح میدیم. فرض اینه که ملاک یوم التلف است. اختلاف مکاری و ابی ولاد حالت اول. در حالت اول اینها اتفاق دارن که در روز یوم مخالفت قیمتش مثلا 100 درهمه. ابی ولاد ادعا میکنه که این قیمت 100 درهم در یوم التلف در واقع اومده پایین، کم شده، مثلا شده 90 درهم. مکاری این در واقع نقصان قیمت و پایین اومدن قیمت رو انکار میکنه. این دقیقا همون فرض اوله که امام فرمود اما ان یحلفه و علی القیمه فیلزمک، یعنی یحلفه. چرا یحلفه اینجا؟ به خاطر اینکه مکاری اینجا منکر است. الیمینا علی المنکر، مکاری منکر چیست؟ مکاری منکر نقصان قیمت است که از 100 درهم به 90 درهم رسیده باشه، لذا قول او مقدم میشه مع الیمین. این حالت اول اختلاف. اما حالت دوم اختلاف که امام فرمود او خدمت شما عرض شد که او یعطی صاحب البغل به شهودن یشهدون علا ان قیمت البغل فلان. در این حالت مسئله چگونه طرح میشه؟ مکاری و آقای ابی ولاد اتفاق دارن بر این که قیمت بغل از زمان قصب تا زمان تلف هیچ تغییری نکرده. اینو هر دو قبول دارن، اما اختلافشون تو چیه؟ اختلافشون در قیمت این بغل در سابقه.
مکاری ادعا میکنه که این قیمتش سابقا مثلا 100 درهم بوده، اما قاصب اینو منکره. قاصب میگه که نه، این قیمتش چه خدمت شما عرض شود که 100 درهم نبوده، این 90 درهم بوده. در این فرض چون قاصب منکر زیاده است، قولش موافق اصله، و چون مکاری در واقع مدعی زیاده است، قولش برخلاف اصله، باید شاهد بیاره. لذا می فهمد او یعتی صاحب البغله به شهود یشهدون بکذا. یه حالت سومی میمونه که اون ان شاء الله تو متن عرض کنیم، همینو بخونیم. هازا بخلاف ما لب اعتبرنا یوم التلف، این برخلاف اونجایی است که ما یوم التلف رو معتبر بدانیم. فانه یمکن ان یحمل توجه الیمین علی المالک، ممکنه که حمل شود توجه یمین بر مالک. اون حالت اول رو آقای مرحوم شیخ انصاری میفرماید، بر کجا؟ علی ما اذا اختلفا، اختلاف کنند در پایین آمدن قیمت، یوم التلف در روز تلف، در حالی که ما اتفاق هما، هر دوشون قبول دارن یا اطلاع دارن از خارج، علی قیمته سابقا میدونن. یعنی در واقع هر دو قبول دارن که قیمتش در روز قصد و یوم المخالفه مثلا 100 درهمه، نسبت به روز تلف قیمتش رو اختلاف دارن. ولا شک هینا ازن که ان القول قول المالک، چرا؟ لانه اونجا منکر پایین آمدن قیمت هست. خب این از این حالت اول. و یکون فانه یمکن ان یحمل، این یکون عطف به یحمله، فانه یمکن ان یکون سماع البینته فی صورت اختلاف هما فی قیمت البغل سابقا ما اتفاق ما علی بقاهی علیها الی یوم التلف. شنفتن بینه در صورت اختلاف اینها نسبت به قیمت بغل است در سابق، یعنی هر دو قبول دارن که قیمت بغل از زمان قصد تا زمان تلف تغییر نکرده، اما نسبت به چی شک دارن؟ اختلافشون تو چیه؟ اختلافشون در اینه که قیمت بغل در سابق چی بوده؟ 100 درهم بوده یا 90 درهم؟ ما اتفاق هما علی بقاء بغل علیها بر اون قیمت تا روز تلف. لذا فتکون و الروایت قد تکفلت به حکم صورتین من صور تنازع هما، روایت متکفل بیان دو حکم دو صورت از صورتهای تنازع و دعوای این دو نفره. اما یه حالت سومی دعوای اینها داره. حالت سوم اینه که اینها نسبت به قیمت بغل در روز قصب اتفاق دارن، در روز مخالفن مثلا 100 درهمه، اما مالک ادعا میکنه که این قیمت در روز تلف شده مثلا 110 درهم، اما قاصد این ارتفاع قیمت، بالا رفتن قیمت رو قبول نداره و میگه همون 100 درهم بوده. خب این صورت تو روایت ذکر نشده. در اینجا حکم اینجا از چون عکس صورت اول حکمش مشخصه، اینجا قاصد باید قسم بخوره. میفرماید که و یبقا بعض الصور، مثل چی؟ مثل دعو المالک زیادت قیمت یوم التلف عن یوم المخالفه، ادعای مالک نسبت به زیاد بودن قیمت یوم التلف از قیمت یوم المخالفه، که لعل حکمها، حکم این مسئله که در واقع چیست؟ اعنی حرف القاصد، که قاصد باید قسم بخوره. چرا؟ چون اون منکر زیاده قیمت است. یعلم من حکم عکس هل مذکور فی الروایه، دانسته میشه از حکم عکسی که برای این صورت در روایت ذکر شده. عکس این صورت کدوم حالته؟ حالت اولی که میگفتیم باید مالک قسم بخوره نه قاصد. و اما علی تقدیر کون عبرت فلقیمه به یوم المخالفه، مرحوم شیخ میگه حالا اگر بخوایم با یوم المخالفه معنا کنیم چطور باید معنا بشه روایت؟ باید بگیم که اینها نسبت به قیمت بغل در روز قبل از روز مخالفت یا روز بعد از روز مخالفت اتفاق دارن، اما بعد از این با هم اختلاف پیدا میکنن. قاصب ادعا میکنه که در روز مخالفت قیمت این بغله اومده پایین، ادعای اینو داره، اما آقای مالک منکر این پایین آمدن قیمته، لذا چون مالک منکره قسم میخوره، میگه که لذا یحلف هو. اگه اینطور معنا کنیم باز زواد با یام المخالفه در واقع مطابقت داره. مرحوم شیخ میگه لا یخفا بودهو، خیلی بعیده همچین معنا کردنی. چرا؟ به خاطر این که حالا مطلب بخونیم تا توضیح بدم از کنم خدمتون. و اما علا تقدیر کون العبرت فی القیمه به یوم المخالفه فلا بد من حمل روایه علا ما اذا اتفقا علا قیمت الیوم السابق علا یوم المخالفه، هم کنیم روایت بر اونجایی که اتفاق دارن بر قیمت یوم سابق بر روز مخالفت یا یوم لاحق برای روز مخالفت، و ادعا القاسب و قاسب هم ادعا میکنه نقصان قیمت رو از انتلک یوم المخالفه، نقصان قیمت رو از اون قیمت سابق یا لاحق در روز مخالفت ادعا داره، چون او مدعیست باید بیانه بیاره و طرف مقابلش باید قسم بخوره. مرحوم شیخ میفهمه ولا یخفا بعده، بعید همچین احتمالی. چرا؟ بخوام جهت این که به نظر میرسه که آقای قاسر قبل از در واقع یوم المخالفه او اصلا چون مسئله او مطرح نبوده و او اصلا مبتلا به بغل نبوده تا قبل از این که بخواد مخالفت بکنه، او رفته کرایه کرده میخواست بس بده، قراری نبوده که بخواد مخالفت بکنه. اصل داستان این بوده که او میخواسته کرایه کنه تا قصر بنی حبیره، بله اگه اشتباه نکنم، بله تا قصر بنی حبیره، حالا وسط را اون بدهکارش پیدا کرد. او مبتلا به این مسئله نبوده تا به شما بخواید بگید تا قبل از مخالفت با هم موافقت داشتن بر قیمت. موافقت ابتلاء طرفین رو میخواد و طرفین نسبت به این مسئله تا قبل از مخالفت ابتلایی ندارن، لذا لا یخفا بوده. اما و ابعد منها انشالله دانسته آینده. والحمدلله رب العالمین.